أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللائمة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که به مناسبت بحثی که ایشون فرمودن وارد این روایات باب خمس شدیم. به بحث ما مربوط نبود اما انشاءالله فوایدی داشت. نکته اساسی در این روایات این بود که گفتیم چند تا عنوان هست که در کلمات آمده در روایات، اما همچین احساس میکنیم که خیلی امر واضحی ندارن. یکیش ما تحصل من السلطان که یک روایت واحده داره که جمعش بکنیم که حقوق باش، حقوقی که از دستگاه ظلمه میگیره. از کردیم این روایت واحده عمار ابن موسی ساباتی است. شیخ در کتاب به اصطلاح نهایه توی بحث صناعات این رو آورده، لکن گفته خمس و خودش هم تصرف کنه مقدارش رو داشتم به برادران ایمانی بده به عنوان خودش، نه کما اینکه در بحث خمس هم این عنوان رو ایشان به عنوان نیاورده. البته اون ما تحصل ابن السلطان تعمیمش به ما نحن فی که جوائز باشه اونم یه مشکل دیگه داره غیر از اینکه خودش هم ثابت نیست. یکی عنوان مواریث، مواریث رو الان به این عنوان عام نداریم، میراث من لایحتسب داریم. مواریث به عنوان عام در این کتاب فقه الرضا آمده، مکاسب و صناعات و مواریث، لکن خب قطعا این روایت که نیست فقه الرضا نخوندیم، اینو دیروز نخوندیم. اینجا مواریث هم داره و غیره هم داره، لأن الجمیع غنیمتون و فائدتون من رزق الله تعالی. این رو ظاهرن کلمه غنیمت رو به معنی ما یرزق الله الانسان به این معنی، این هم یک تفسیریست برای غنیمت که انصافاً اثباتش مشکله، مضافاً به این که فتوای اصحاب هم نیست. یکیش هم عنوان جائزه بود که این هم به عنوان کتاب به اصطلاح توقیع بود و مرحوم شیخ کلینی منفردن نقل کرده بود. عرض کردیم این هم دلیل الان فعلا منفرده و فتوا هم نبوده برش. یکی عنوان، البته حالا اونه که به درد ما نحن فیه میخوره، ما سرره الیک صاحب الخمسه که نخوندیم، این در کتاب کافیست منفرده، بعد سند روشنی نداره. اما خب اگر ما گفتیم پولی رو که بدون بذل جهد به دست آدم میاد غنیمت نیست، مطابق با قاعده است. یکی عنوان، دو سه تا عنوان بود، الجائز التي لها خطر و میراث من لا يحتسب و اموال عظام عظیم اونایی که رسیده، که عرض کردیم این در روایت علی ابن مهزیار و توقیع مبارک ایشان بود، لکن این همه همین مشکل داشت، هم به لحاظ نقل انفراد شیخ طوسی است، مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کرده، کلینی و مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. از عجایب دیگرش هم اینه که شیخ طوسی در کتاب نهایی هم به این فتوا نداده، اینا خیلی عجیبه. خودش روایت رو آورد در کتاب تهذیب و استفسار به نظرم تهذیبش که میدونم، بله استفسارم داره، خودش در تهذیب و استفسار نقل کرده اما در نهایی بهش فتوا نداده، اینم خیلی جریان عجیبی است که با اینکه خودش منفرده به نقله معزالک به او فتوا نداده. عرض کردم اینا مجموعه عناوینی بود که به ذهن ما میاد که این عناوین رو همه رو بخوایم، که مال ناسب بود که اونم از منفردات شیخ طوسی بود، توی نهایی هم که امروز بحث خمس ناکم توی این قسمت خمس نبود مال ناسب، حالا جای دیگه ممکنه فتوا داده باشه، توی این قسمت توی نهایه شیخ طوسی توی بحث خمسش نبود. قرار از اینا عناوینی بود که ما احتمال قوی دادیم که این مجموعه که از زمان امام صادق تا حضرت جواد هست یه مقدار زیادش احکام ولایی باشه و در حقیقت نوع حکم ولایی بوده و یه جهات مختلفی، حالا فوقش این که حکم ولاییش نوع تصرف موضوعی هم باشه، مشکل نداره. بالاخره امام معصوم سلام الله علیه جوری است که ماها اصلا تصور اون خصوصیات نه شناخت موضوع نسبت به ایشان که ایشون چیو شناختن که این موضوع جزء غنیمت نه شناخت حکم، هیچ نوع اطلاعی در این جهت ما نسبت به ایشان، این اطلاعات ما خیلی کمه هم به حسب ظاهر بعد. خب تشخیص دادن که مثلا در این زمان شیعه یه مقدار از اموالی که ما به اصطلاح باداورده بهش میگیم و غیر طبیعی است، اینها مثلا تخمیز بشه، احتمالش هست. به هر حال این دو سه موردی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه بود تمسک فرمودن، چون اولش مال مختلط به حلال حرام بود که خودش هم اشکال کرد، خود ایشان اشکال فرمودن که شامل ما نحنفی نمیشه، اون هم ما وقتی دقت کردیم خیلی روشن بالاخره آخرش بنا شد با تعبد به همش بیاریم مطلب رو. یکی عنوان همه حقوق بود که اینم روایتش خیلی قابل قبول نبود، مشکل بود. یکی هم مطلق جائزه. این دو سه تا عنوان بود که مرحوم شیخ، البته جائزه و هدیه به نظرم تو مکاسب هدیه هم هست، البته جائزه غیر از هدیه است. جائزه رو اصطلاحا پولی بوده که سلطان و امیر و استاندار و مقام های سیاسی میدن. به هر حال بحث تعبیر روایاتی که دال است بر هدایا و جوائز، جوائز عرض کردیم دو تا روایت فعلا بیشتر نداریم، حالا اگر بوده به ما نرسیده بحث دیگیش.
در نظر خودتون صدق غنایم بر مال مختلف به حرام آیا واقعا صادقه؟
نه، تعیین و تصرف دیگه رضیه، یه نوع تحلیل شرعی است. اگر
موضوع خمس در آیه شریفه هم
خب اشکال نداره، رکاز هم هست، اینم شارع قرار داره، این ربطی به خم و رضا احتمال داره که خمسیش هم صدقه باشه.
باشه در رکاز غنائم خود در روایت هست، روایتش هم صحیح است دیگه، لیسل خمس و الا فی الغنائم، روایت هم داره، روایت صحیح که منحصر کرده است موضوع خمس رو در غنائم فقط. در رکاز صدق می کنه مثلا غنیمت فائده، اما در مال مختلفی به حرام واقعا مشکلی نیست.
عرض کنم که یکی از مشکلات روایات شیعه همونیست که شما فرمودین، چند تا سند هم داره، چند تا متن داره. انما الخمس فی الغنائم خاصه، یک تعبیرش این سعی عبدالله بن سنان، دو سه جور تعبیر داره و اصحاب ما انصافش اینه که خیلی به اصطلاح در این روایت بحث کردن، احتمالات دادن، شاید 7-8 تا جواب و بحث و کی نمیدونم روایاتی است که مال مثلا در اول بوده بعد عوض شده بعد چی شده بعد نمیدونم، این یعنی خمس بالقرآن غیر از مطلق خمس. ما روایاتی داریم که انما الخمس فی الغنائم خاصه، لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، انما الخمس فی ال... که یکی از روایات مشکله. عرض کردیم یه متنش یک ذیلی داره، به نظر من منشأ اشتباه هم همون شده، این یه دعوایی بوده بین اهل سنت و بعد طبعا هم اهل بیت هم مخالف بودن، بین اهل سنت هم موافق و مخالف دارن. خلاصش این بوده که چون در حال جنگ بودن، یعنی در اموالی که در جنگ، گاهی میشده جنگ رو بدونی که جنگ به جایی برسه تسلیم میشدن، این رو اصطلاحاً بهش میگفتن فیع. گاهی هم جنگ میشد آخرش مثلا شکست میخوردن، اینه بهش گفتن غنیمت، غنم حال مسلمون. بحثی که بین اهل سنت مطرح بود، اونا یک عدهشون معتقد بودن که یو قسم یو خمس الفی و الغنیمه، شاید رأی تقریبا مشهورترشون همین بود که هم فی و هم غنیمت باید تخمیس بشه، هم فی خمسش مال لله و لرسوله، هم غنیمت، هر دو باید تخمیس بشه. یه رأی اهل سنت بود که ما هم ائمه ما این رو تأکید میکردن، فی تقسیم نمیشه، فی تخمیس نمیشه، فی کله لرسول الله، نه اینکه یک پنجمش لرسول الله، فی تخمیس نمیشه، تخمیس مال غنیمته. اینم یک رأی بود که تو یکی از اون روایت داره فعمل فی فکله لرسول الله، انما الخمس فی الغنائم خاصه، اون روایت به نظر ما تقطیع شده که این مشکلات درست کرده 7-8 تا وجه ذکر کردن هر کسی. اون روایت ناظر به این خلاف مشهوره، امام میفهمند انما الخمس فی الغنائم یعنی غنائم تخمیس میشن، نکته اینه، نه در چیز دیگری، نه این در مقابلش فیع بوده، فیع تخمیس نمیشه،
حصر اضافیه،
اصلا حصر نیست، مراد سر کلمه خمسه، این تخمیس مال غنیمته، اما فیع تخمیس نمیشه. البته این مطلب که فیع تخمیس میشه، حالا خود تو روایت مراجعه بفهمید، من اگه بخوام معترض بشم طول میکشه، تو یه متنش که سندش ضعیفه آمده این کلمه فیع و عمل فیع فکله لرسول الله، این ما کرار عرض کردیم متاسفانه تقطیع روایات مشکل درست میکنه، خود تقطیع روایات، و ما مفصل در بحث تعارض شواهدی رو اقامه کردیم، اما شواهد بیش از اونیست که ما در بحث تو مال 20 خورده سال قبله، شواهد خیلی زیاده، عرض کردیم یک تقطیعی که الان مثل وسائل میکنیم مشکل نداره، روایت کافیر روایت کافیر تخمیس تقطیع میکنه، ما یک تقطیعات داریم که کلینی یا شیخ طوسی تقطیع میکنن، همین حدیث عمر بن حنظله مرحوم شیخ صدوق تقطیعش کرده، صدرش نیورده، البته الان همه اصحاب ما نوشتن که در کتاب صدوق آمده اشتباه شده، یه وسائل نوشته همه دنبال اون اشتباه رفتن، چون روایت عمر بن حنظله سه بخش داره، بخش اولش ولایت برای فقیه به اصطلاح ما، بخش دومش تعارض دو تا فقیه که اگه مثلا یکیشون یه چیز، بخش سومش هم تعارض روایات، صدوق بخش دوم و سوم رو داره، بخش اولش اصلا نیورده، بین ما شیخ کلینی قدس الله نفسه سه بخش کامل آورده، شیخ صدوق کامل آورده، بلکه شیخ کلینی اینم کمتر دقت کردن، توی آخر جلد، توی جلد هفتم که در باب حکومت، در باب قضا و حکم، فقط همین صدر رو آورده، همین صدری که صدر، خوب دقت بکنید، من میگم دو تا مکتب فکری است، یعنی کلینی اون صدر رو که ظاهرش ولایت فقیه قبول داره، صدوق همون صدری که ولایت فقیه قبول نداره، لذا مرحوم کلینی همون صدر تنها رو توی باب قضا آورده، توی کتاب ال کامل آورده، هر سه بخش آورده، شیخ طوسی هم هر سه بخش آورده، اما شیخ کلینی اضافه برو در جلد هفتم فقط صدر اون حدیثو تقطیع کرده، مرحوم شیخ صدوق باز تقطیع کرده، صدر نیورده، اون دو تای دیگه چه آورده، صدر یا سومی رو آورده یا دو تاش نمیدونم، یا دوم سوم، چرا تو ذهنم نیست میترسم اشتباه در بیارم، حالا که من احتیاط میکنم خیلی نسبت می، به هر حال خوب دقت بفرمایید، این تقطیع هم باز بین کلینی و ما موارد دیگر هم در همون بحث سابق نقل کردیم، حدیث واحدیست، مرحوم شیخ طوسی کامل آورده، کلینی اولش و آخرش آورده، وسطش حذف کرده، چه مطلب بوده که اصحاب فتوا نداده، دقت میکنیم، باز اینم به نظر ما مشکل نیست، اینم الان میتونیم رو حل کنیم،
یه رمز رموزی گذاشته برای اینکه من اینو تحقیق کردم،
نه اگه گذاشته بود که بس نمیکردم،
نه مثلا قاله مثلا
ما مقارنه میکنیم با هم، واضح دیگه،
من یه اسناد میده به امام علیه السلام،
خب میگه اینش قبول دارم، کاری نکرده که، میگه این صدرش قبول ندارم،
بعضی میگم مثلا اگر تحقیق میکنه با عبارت بقاله مثلا میگه که این اطفاس به یه جایی،
نه نداره هم چیزی داره، آه هستی کردن کتاب صدوق هست نگاه کنیم، خیلی راحت نگاه کردنش مشکل،
من لایحزون که
چرا همین تو من لایحزاره، ایشون در روایت و آن روحزی صدرش نیورده ازن کلن، کلن پنج شیست سطح هفت سطح کلش حذف کرده، ان رجل من اصحاب رجل من اصحاب به نام منازعه از اون فیدین این امیرات، هم که مفصله، لقد امر ان یک فرو به طاغوت چه فقلت ما دا یف الان قال ينظر الى رجل منكم عرفه، این همه حدیث ولایت فقیه، کل این صدر ایشون حذف کرده، نه در اینجا، در کل فقیه ایشون نیورده، در کتاب دیگه اش هم نیورده، علی حال فعلا وارد این بحث نشین، ما اونی که برای ما الان مهمه که خیلی به نظر ما اهمیت داره، تقطیعهایی که در مصادر قبل شده، که این دیگه خیلی علم یقوف میخواد، مثلا تو کتاب حسین سعید تقطیع شده، یا که تو کتاب نوادر الحکمه تقطیع شده، این قسمت مهمیه که حالا اگر خداوند توفیق بکن روش کاری هم شده و صحبت هم شده، اون مصادر اولیه هم تقطیع دارن و اون کار مشکل میکنه، به هر حال تقطیع یکی از کارهای مشکله دیگه، تو حدیث مشکله، این حدیث تقطیع شده،
یعنی یه
نوع امر متعارفی گذاشتن، بله کاملا، الان خود همین کتاب بخاریگاه یه قصه واحد رو شاید هفت بار هشت بار نقل میکنه، هر طرف یه تیکش نقل میکنه، یعنی بعدها اینا آمدن گفتن تمام این قصه هر کدومشم یکیش، حالا میخوام بگم طول میگه چون بحث نیست، هر کدومشم یکیش، بعد این تمام این حدیث اینجا و اونجا و اونجا اینا همه با هم یکی بوده، یک تیکه تیکش کرده، گاهی هم سندم عوض میکنه، اصلا متنم به هم میخوره. این مشکل نبوده، این یک طریق متعارف. پس این روایتی که شما سوال میگم مشکل چی بود، مشکل سر این که این چرا مشکل نبود، چون در اون زمان مصادر اولیه موجود بود، میفهمیدن زود علم. وقتی میدن صدوق آورده، خب کتابی که ازش نقل شده میدن توش بوده صدوق، این قصه قبول. ما زمان ما چون مصادر نیست، فقط همین کتاب صدوق مقابل باز، الان این تقطیع رو نمیفهمیم، الان تو گیج میشیم. اون زمان براشون مشکل نبود، میفهمیدن تقطیع ها رو. پس این روایت که یکی از معضلات روایات ماست، انما الخمس فی الغنائم خاصه، بهش تمسک کردن. بعضی هم جدیدن آمدن بهش تمسک کردن که گفتن اصلا خمس در بقیه چیزا نیست، فقط در غنائم داره. این سهو اشتباهه. این غنائم در اینجا در مقابل فیعه. این روایت نفی اهل سنته، چون اونا میگفتن هم غنائم باید تخمیس بشه، یعنی خمسش به رسول الله، هم فیعه. عده از اهل سنت ظاهر آیه هم همینطوره، ما عفا الله علی رسول، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجبتم علیه بخیر ولا رکاب فلله وللرسول نظر. ظاهرش که همش اینطوره. اونا میامدن میگفتن نه، فی هم باید تخمیس بشه، مثل فدک، فدک فی بود دیگه،
صفایا هم
غیر از فی. بله آقا، فی غیر از صفایا.
آیه رو چیکار میکنه؟
بله، اونا قائل بودن که این مثلا یسالونه که عن الانفال، میگفتن انفال مراد غنائمه. به نظرم تو تفسیر آیه طباطبایی مل میزان ایشون هم احتمال داده، خیلی عجیب ایشون جور معنا کرده، این خلاف روایت اهل بیت. یسالونه که سنی ها تصورش که انفال این غنائم،
هم اگر صفایا رو برمی‌داشت،
هم عرض کنم صفایا جزء غنائم عزیز من شد، غیر از فیعه که
اگر همه رو برمی‌داشت که واسه
مردم چه روزه و پیغمبر مردود و نلیه کن، گفت همیشه هم باز به شما برمیگرده. اون که فی که جز غنائم صفایا، که صفایا که جز غنائمه، که چون اصلا غنیمت یعنی جنگ شد، فی جنگ نشد. بعدم تعبیر به فی یعنی چون در واقع تمام اینا ملک لله و رسول، برگشت خود فاعل من رجعه به
هیلت
و هیلت، فاعل الفی فاعل یفی فعضا فاعل فی او یفی، که عبارتی هست. این فی یعنی به اصطلاح سایه، سایه هم فی بهش میگن، سایه ای که برمیگرده فیه، سایه اول ظل بعد فیه، در علامه داره به زیادت الفی، اون فی نکتهش اینه، سایه ای که بعد از ظهر برمیگرده فی بهش میگن، سایه ای که صبح ذل بشه. کلمه فی در لغت خودش معنی برگشته، ما عفا الله علی رسوله، اینو خداوند به پیغمبر برگردون. فدک رخ فدک جزء صفایا نیست، جزء انفال هم نیست. من چون میگم یک مشکل کلی ما داریم که حالا انشالله یه آشاش حل میشه، تو حوزه های ما مسائل اموال ریشه ای کار نشده، انصافا کار نشده، بگم دلیلشم که نیست کتاب ما تو بحث ولایت فقیه، اونم 10 سال اینو شاید 1 سال یا 6 ماه 8 ماه بحث ما فقط اموال بود، فی انفال غنائم صدقات زکوات خمس عشر، اینا تمام عنوان دارن و همه حساب کتاب دارن. پیروز هم عرض کردیم، حالا که ما چون حساب رو به هم ریختیم مشکل پیدا کردیم. الان کیف ماکان اون روایت، چونه که از معضلات دوزار فرمودین، جوابش اینه انما الخمس فی الغنائم، صدوق هم آورده صدوق فرمود بهش استدلال کنه، خیلی عجیبه از صدوق قدس الله نفس، انما الخمس فی الغنائم خاصه، یعنی فقط غنیمت تخمیس میشه، اما فی تخمیس نمیشه، فی کلهو لرسول الله، مثل فدک تخمیس نشد، به خلاف خیبر، خیبر چرا تخمیس شد اما فدک تخمیس نشد، کلهو لرسول الله. اون چه که ما عفا الله علی رسوله، این بحثایی تا عرض کردم چون کمتر روایات ما مسلم. اهل سنت هم دو قوله، یه قول این که فعلا یه خمس، اونم مثل ما هستن قائل دارن، نه اینکه ندارن، نه اینکه ما منحصره به فردیم، نه اونا هم دارن. روایات ما این است که ظاهر آیه مبارکه خمس غنیمت تخمس، ظاهر آیه مبارکه فعلا یخمس، مثل فدک کلهو رسول الله، اما غنائم بدر نه یخمس. بنابر مشهور غنائم بدر 100 هزار درهم بود، 20 هزار درهمش رو پیغمبر گرفتن، بقیهش رو به مقاتلین تقسیم کردن، 80 هزار درهم. این رسم این بود در جنگ. میگم چون الان در دولت اسلامی همین جنگایی که فرض کن عراق، البته خب عراق چون مثلا شاید عنوان جنگی با کفار نبود مثلا، بله، به هر حال این در اینا چون نمی اومده این کارو بکنن دیگه، کم کم تمام غنایم و منا همه رو دستگاه میگرفت میبرد دیگه، صحبت مقاتلین و جنگنده ها و رزمنده ها مطرح نبود. به هر حال از بحث ما رو خارج کردن دیگه، کم چون اون حدیث خیلی سر صدا درست کرده، من مجبور شدم عرض کردم اون حدیث چند تا سند داره، سند صحیح هم داره، یه سند غیر صحیح توش داره، و اما الفی فکله مضمون کلام بل فی اولا یا خمس یا کلهو لرسول الله، اون ناظر به فی ربطی به ما نحنفی نداره.
پس نظر شریف خودتون این شد که این روایت لیس الخمس الا یا انما الخمس الا فی الغنایم اینا، پس مراد این شد که این حدیث تختی شده،
تختی شده، فی بوده توش، کلمه فی بود. این راجع به این بعد
شیخ طوسی که اون توری رو نقل میکنه، تتمه بازگشت و همدانی نامه رو میده به امام
یا همدانی،
اونو هم کافی نمیکنه هم سندهای دیگه داره، چجور شما رکی؟
ما نمیفهمیم چرا این کار کردن، نفهمیدیم هنوز. کاملا واضحه که اون زیل رو کافی نقل کرده، حالا چرا صدر کافی نقل کرده نمیدونیم. آیا مثل ما اونام صدر رو سی سنتی هادهی فقط حکم بلایی فهمیدن؟ نمیدونم. الا یا حاله دیگه این بحث و یواش یواش میخواییم جمع بکنیم که آیا با این روایات میشه اثبات و خمس در جوایز سلطان کرد؟ خیر، تا اینجا یه طایفه دیگه مونده، عنوان هدیه، چون تا حالا عنوان جایزه بود، چند تا عنوان خوندیم، ما سر هلی اینه که آقایی میگن مثلا آقایی که در حوزات شهریه میگرن وجوهات و خمس نداره، عمدش همین روایت کافیه، ما سر ره لا خمس قال کتب علی رضا علیه السلام قال لا خمس فی ما سر، به نظرم کتبه داره الان باید پیداش بکن، لا خمس فی ما سر ره و علی که صاحب الخمس، سر ره یعنی فرستادن، اون چرا که صاحب الخمس یعنی حضرت براتون میفرستن دیگه تو اون خمس نداره. عرض کنم که بله اینجاست، محمد ابن الحسن حسین و این حسن باید باشه، و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی، این یقتی نیست، انا علی ابن الحسین ابن عبدالربه، ایشون رو نمیشناسیم. عرض کردیم ایشون بله توقیعات رو جمع کرده مرحوم محمد ابن عیسی.
البته الان این وجوهاتی که آیون پرداخت میکنن اینا که نه، اینا رو شامل نمیشه.
چرا؟
معلوم
نیست نه از پول خود خدای نکرده نگید
پولای
خدا نکنه، خدا نکنه نگید معلوم نیست همین طلبا هم مال حرام بخوره مجبور
احتمالش باشه نمیتونه
خیلی خیلی جنبه غیبی شما قویه، من کم شما به هر حال خیلی خوب ادراکات ما با هم دیگه فرق میکنه،
گفتنی نیست که مردم یعنی این مقدار منظم مرتب وجوهات میدن،
خب میدن دیگه، خب میاد انشالله اگر بابش باز کردیم به جای دیگر میکشه ها، به سفارت و مفارت پول هند و موقوفه هند و الاخری، خیلی صحبت های دیگر بیا. انا علی ابن الحسین ابن عبدالربه قال سر ره رضا علیه السلام، محمد ابن عیسی توقیعات حضرت هادی رو جمع کرده، دقت میفرمایید، محمد ابن عیسی توقیعاتی که داره مال ابوالحسن ثالثه، اینجا تصدیق شده به حضرت رضا، شاید هم ثالث بوده اشتباه کرده،
مطلب کجاست مسئله
میفرمایید؟ کافی دیگه تو اصول کافیه، بازم اینجا این کتاب صفحه 42
روایتون
روایی
یا
اینکه
روایتی
جمع کرده؟ نه ازم شد دیگه، ها اینو نداره نجاشی نداره، اینم خودمون جمع کردیم، این استظهار یک جایی به نظر من میاد که لهو کتاب مسائل رجال ابوالحسن، بعد خودم پیداش نکردم،
کتاب توقیات داره اما اینکه جمع کرده
همین دیگه. توقیات همینه دیگه، سر ره رضا به سلط الى ابی فكتب الیه ابی هل علی فی ما سرحت الیه خمسون فكتب الیه لا خمس علیک فی ما سرح به صاحب الخمس. این روایت منفرده و منحصر به مرحوم کلی، من توی کتاب حالا این کم خوندیم دیگه چون برام شده روایت منفردم بخونیم، اینم از جز روایت منفرد که باز هم به نحو توقیع عجیب، ها قالب روایت منفردش به نحو توقیع، اینم چیز قضیه اتفاقی عجیبی سنه، از روایاتی که در اینجا بهش اشاره فرموده روایاتی که میگه خمس در هدیه هست، در هدایا، یا به تعبیر بعضیشون روایات نداریم در باب هدیه. یکی همین کلمه جائزه و جائزت خطیره هست، التی لا خطرون. یه روایت واحده‌ای داریم که صریح در هدیه است، صریح در هدیه روایت. من هنوز دوم برش پیدا نیم، توفیق و رضا نیامده، شیخ طوسی هم نیامده. در کتاب سرائر، در این نسخه‌ای که دست من هست صفحه 33، نقلن از کتاب سرائر، فعلا این کتاب این حدیث رو در غیر از کتاب سرائر، اونم آخر سرائر، نه تو بحث فتوا، توی بخش مثلا مستطرفات سرائر عرض کردم، در اون زمان رسم بود حتی در کتب فقهی مثل مقنعه شیخ مفید آخر کتاب سرائر یه مقدار نوادر، باب و نوادر روایات میاره، حتی شیخ صدوق آخر باب طلاق مثلا باب و نوادر، شیخ کلینی نوادر رو وسط ها میاره، مثلا کتاب طلاق 10 تا 15 تا 20 تا باب میاره، یک باب و نادر، باب و نوادر، یا باب و نوادر، باز 40 تا 50 تا باب میاره باز. اما صدوق رحمه الله و شیخ مفید آخر اون باب، مرحوم ابن ادریس آخر کل کتاب، نه آخر باب و نوادر. به نظرم تعبیر نوادر هم میکنه و هی المستطرفات مستطرفنا علی حالن. ایشون از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که عرض کردیم خود ایشان مدعی هستن که به خط شیخ طوسی، به خط جدی از شیخ نبی جعفر، ایشون جد مادریشه، البته بحث کردن که چطوری مادر ایشون نوه مرحوم پسر شیخ طوسی ابو علی، به حساب ابو علی حسن ابن محمد، بله. ایشون از کتاب محمد ابن علی محبوب عرض کردن اسم کتاب نوادر المصنف یا نوادر المصنفینه، و توضیح دادم اخیراً برای ما روشن شده که ظاهراً روایت شاز جمع کرده، از این که کلینی هم اصلاً ازش نقل نمی‌کنه، ظاهراً روایات شازه. من انصافاً هم تا حالا مرجید، یعنی اینایی که چند تایی گیدیم که انصافاً شازه، و این روایت شذوذش باز بیشتره. چرا؟ چون اضافه بر این که مشایخ ما مثل مرحوم کلینی یا صدوق نقل نکرده، خود شیخ طوسی هم که این کتاب خط خودش نوشته، ایشون هم نقل نکرده. مخصوصا که شیخ طوسی تو اول مشیخه که جلد 10 تهذیب آمده، خود دقت ایشون میگه من بعد از این که روایت نوشتم زیادات رو هم اضافه کردم برای اینکه کتاب مستقصا باشه. البته این عبارت ایشون که ما نمیفهمیم، یعنی من استقصا کردم، ادعا میکنم من روایت استقصا کردم. خب مثل این روایت نیست تو کتابش، اینجور استقصاییست که اینجور کلان جلو ماست، تو کتاب ایشان نیست. مخصوصا که ابن ادریس میگه نسخه ای که من دارم خط خود شیخ طوسیست. روشن شد این چرا اشکال؟ یعنی یه دفعه صحبت شد اینکه مرحوم کلینی نیورده، مرحوم شیخ، مخصوصا که این روایت حالا بعد عرض میکنم دعوا شده از کتاب ابن ابی عمره. همه این مخصوصا رو به هم اضافه بفرمایید خیلی مشکل کار زیاد میشه. چون عرض کردیم ابن ابی عمر کتاب بسیار معروفی، حالا غیر از کتابهاش نوادر داشته 6 جلد، و صدوق در بعضی موارد تصریح میکنه میگه فی نوادر ابن ابی عمر، و در قم قطعا موجود بوده و نسخ متعدد داشته، حالا وارد بحثش نمیشه. و این تعجب آور برای ما واقعا، مثلا واقعا تو کتاب ابن ابی عمر باشه، نه کلینی نقل کنه نه صدوق نقل کنه، بعد دو مرتبه خود شیخ طوسی در کتاب نوادر مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب اینه به خط خودش نوشته، کتاب رو استنساخ کرده به خط خودش، و ادعا کرده تهذیب من استقصاص. خیلی همه رو به هم می‌ریزیم، خیلی گیر داره، این گیرش یکی دوتا نیست. و این بره تا قرن ششم در سرائر ابن ادریس، اون تو مستطرفات، نه تو متن کتاب، توی مستطرفات ایشان این روایت رو آورده. خیلی یعنی واقعا حصول وسوق. حالا فرض کنید سندش هم درست، آی خویی، چون سندش مبنای آی خویی بر فتواشون همین روایته، دلیل ایشان همین روایته، چون میگن طریق شیخ طوسی به محمد ابن علی محبوب خوبه، همین نسخه در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده پس خوبه. ایشون نقل کرده از احمد ابن هلال، چون مرحوم نجاشی راجع به احمد ابن هلال چه صالح الروایه الا انه یعرف و ینکر، آیا خویی کلمه یعرف و ینکر رو معنا میکنم به این معنا که ایشون یه روی روایت معروفه و روایت منکره. به هر حال تضعیف هم داره احمد ابن هلال، بلکه میدونم نقل شده که سعد گفته، کی گفته؟ به این که ما رأینا احدا رجع من الحق الى النصب الا این، این اول بر طریق جدا نواسب شده. آقای خوبی نوشتن شدم از کسی نرم که این اصلا دین نداشته، یه وقتی جزو غلات بوده، یه وقتی جزو نواسب بوده، یه وقتی جزو این ور بوده تند بوده، یه وقتی جزو تند اون ور بوده. و یه روایت هم داره که عبارت از بعض وقف علی ابی جعفر علیه السلام داره. خب مراجعه این کتابشون صحبت که عرض کردم، ما این صحبت هایی که ایشون فرمودن، اولا تمام صحبتشون رجالی است، بس هم رجالی باز باشه هم فهرستی هم ترجمه. راجع به این وقف علی ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر مراد محمد ابن عثمان عمری است، نه امام جواد. بعضی ها خیال که ابی جعفر مراد ابی جعفر ثانی است. به یک فرقه داریم از واقفیه بر ابی جعفر ثانی، مثل فرقه واقفیه که وقف علی موسی بن جعفر، این ابی جعفر مراد ابی جعفر ثانی است. عرض کردیم مرحوم عثمان ابن سعید که وکیل اول بود، ایشون چون معمر بود و وکیل حضرت هادی بود، بعد وکیل حضرت عسکری شد و توثیق داره، توثیق سری، و بعدم وکیل حضرت مهدی به عنوان نائب اول، 6 سال از سال 260 که رحلت امام عسکری است تا 266 ایشان وکیل حضرت بودند. بعد از ایشان حضرت به اصطلاح وصیت کردن، توصیه کردن به پسر ایشان که محمد ابن عثمان. خب این طبعا جوانتر بود، جوان بود، البته ایشون وکیل حضرت عسکری هم بود اما وکیل حضرت هادی نبود، پدرش وکیل حضرت و جوانتر بود. از اون ور هم این احمد ابن هلال مثلا داره که 54 حج 50 حج انجام داد، اینم 20 منها علی قدمه، پیاده از بغداد مثلا تا حج. توی یک عبارت هم داره که احضر و صوفی المتسنه، منوش اهل عرفان و سر و سلوک هم بوده، حالا اگه اون روایت درست باشه. به هر حال ایشون بلا اشکال عمر بسیار طولانی داشته، ایشون در زمان حضرت رضا راوی کتب، چه برسه به ایشان هم چون وضع شیعه هم ایاب اصطلاح اون زمان حیرت بهش میگفتن، اول غیبت صغرا بود. خب یه عنوانی هم داشت بین اصحاب به عنوان حالا زهد و ورع و تقوا و عرفان و مرفان و کتاب. و من عرض کردم اولین کسی که ما دیدیم، حالا اگه قبلش هم کسی باشه ما ندیدیم، شیخ ازش شرق روا اصول اصحابنا اینه. اصلا ما قدیمترین تعبیر راجب و اصول رو از این داریم، یعنی معلوم میشه اصول از زمان حضرت رضا عنوان شده. چون ما یه نکته رو عرض کردیم که اصول نام کتابی نبوده که مؤلف گذاشته، برخوردی بوده که اصحاب باش کردن، به قول آن علم نیست، وصفه. مثلا فرض کنید عبدالله بن بکر کتاب داشته و عنوان هم نداشته، به این میگفتن اصل. این اصل رو بعد حالا چطور شده احمد ابن هلال، ما قبل از احمد ابن هلال نداریم. قدیم ترین کسی که داریم که رواج جمیع الاصول احمد ابن هلاله، که این نشون میده به لحاظ تاریخی کلمه اصول از زمان حضرت رضا، چون ایشون زمان حضرت رضا درک کرد. البته این رو هم توضیح بدم خدمتتون، از اون زمان حضرت رضا اهل سنت بحث صحیح و اینا رو مطرح کردن، مقابله تاریخی، مقارنه تاریخیش، یعنی کتاب های مثل صحیح بخاری نه، همه بعد از این تاریخ هم تعبیر صحیح و صحیح باد این باشه، حتی شاید قید این که مثلا شاز نباشه بعدها اضافه شده. به هر حال وارد این بحث نمیشم چون این بحث طولانی است، فقط دو سه نکته گفتم که جای دیگه گفته نشده که اینا محلشه. این احمد ابن هلال نسبت به نائب دوم ایجاد شک میکنه، تازه خود بدبختش هم میگفته که با قول ما حیون زمان بزده، خودش هم میگفته من انکار نمیکنم نیاب، میگم ثابت نیست برای من. حدود یک سال خورده هم 67 67 وفاتشه، خیلی هم طول نمیکشه چون معمر بود. خب محمد ابن عثمان نسبت به ایشان جوان بود، خیلی جوان بود، قابل قیاس نبود. اما محمد ابن عثمان توی نواب اربعه یکی از نواب فوق العاده فعاله، فوق العاده. یه مقدار زیادی انقسامات مذهب، یعنی علوی ها یا نصیری ها که در شام هستن در زمان او جدا شدن دیگه، چون محمد ابن نصیر هم در زمان او مدعی نیابت شد. نیابت های زیاد زمان اونه، شل مقالین زمان حسین روح جدا شد. نائب اول و چهارم خیلی تأثیرگذار در اون جمع‌بندی شیعه نبودن، در اون صف‌بندی نه جمع‌بند، اما دوم و سوم، دوم خیلی زیاد، خب عمر طولانی هم کرد از 666 تا 304، نزدیک 40 سال، خیلی طولانیه تورنتی نائبه و خیلی فعال، مقدار زیادی از این لعنها منحرفین در زمان ایشان، یکی از اونها همین احمد ابن هلاله، احزار و صوفی المتسنه. و چیزی که برای ما تعجبه، یا اشتباه شده یا تعجبه، بعضی از این توقیه ها زمان حسین روحه. خیلی عجیبه، یعنی نزدیک 38 سال که دوران خود محمد ابن عثمانه، معلوم میشه احمد ابن هلال اینقدر نفوذ داشته که حتی با فوت محمد ابن عثمان، خیلی فاصله زمان 38 سال و با ورود توقیات، هنوز توی شیعه دنبالش بودن. ولی معلوم از آنه، مگه اشتباه شده باشه؟ ولی خیلی برای ما هم تعجب آوره، این نفوذ نشون میده نفوذ اون، اینکه ایشون ناسبی بوده، وقف علی ابی جعفر، نه ناسبی بوده، نفر نسل در این معنا، یا همونطور که حضرت فرمود که ناسبی کسی که با شیعه بده، چون راجع به وکیل خاص حضرت ابداع تشکیک کرد. خب این جامعه معلوم شه عنوانی هم داشته، خب این که واقعا ما بالفعل داریم میبینیم دیگه، معلوم شه شخصیتی بوده که در زمان حسین رو باز توقیع در لعنش آمده. این خیلی عجیبه برای ما، یعنی برای من هم الان تعجب آور. خود من خب میدونید در تاریخ و در رجال خب خیلی کار کردیم، اما انصافا هنوز برای من تعجب آوره که این چه شر، یا ما درست واقعا از شخصیت این شخص خبر نداریم. به هر حال این نشون میده که این فرد با اینکه این مشکل رو برای شیعه درست کرد، این معلوم میشه قصه مسئله نائب دوم بوده و لعنها و اون مشکلاتی که ایشان داشته، این به لحاظ ترجمش و چیزش، یعنی کلامش، این مشکل داره دیگه. حالا اما اینکه آیه خوبی فرمودین دین نداشته، گاهی ناصری بوده، گاهی خالی بوده، جزء غلاظ بوده، نه اینا شوخی، اینا به شوخی اشبه. عرض کنم که بله، ایشان انصافا در اون فتره زمانی نسبت به سنش، عمرش، اگه واقعا روا جمعی اصول معلوم شد، نظر علمی هم خوبی درجه بوده، رود و ورع و تقوا و پیاده حج و الی مطالب دیگه که گفته شده، به هر حال اجمالا ما میفهمیم شخصیتی بوده. حالا چی بوده درستم شد، این راجع به ایناش میمونه. راجع به وساقت در نقلش، خب چون نجاشی هم گفته شواهد هم بد نیست، ظاهرا ایشان وساقت در نقل داره، یعنی صالح الروایه به تعبیر ایشان، صالح الروایه هم در عبارت نجاشی ولو به این معنی است که الان، لیکن چون احمد ابن هلال رول اصول شأنش راوی کتب و کتب اصحاب و مصادر اصحابه، مثلا میگفتن این کتاب ابن ابی عامر به نسخه احمد ابن هلال، اینطوری میگفتن. الان اگر نوار گوش بدین، من 7-8 دقیقه گفتم کتاب نواده ابن ابی عامر در قم بود، نسخه متعدد داشت، نسخه خیلی معروفش ابراهیم هاشم بود، نسخه محمد خالد برقی بود، نسخه محمد یعقوب بن یزید کاتب بود، نسخه عبیدالله نهیکی بود، عده‌ای از این نسخ در قم بود. نسخه احمد ابن هلال هم ایشون ازش نقل میکنه، اینا اصطلاحاً بهش میگن نسخه. این نسخه احمد ابن هلال رو نجاشی مشکل داره، یعنی کار نجاشی میگه به لحاظ روایتی دروغگو نیست، لکن نسخه ایشان مشکل داره. این یعرف و یونکر یعنی این، یعرف و یونکر یعنی این، یعنی از کتاب ابن ابی عمر مطلبی رو نقل میکنه، ما کسی دیگه ندیدیم نقل میکنه. مثلا نمیگن مثلا این کتاب چند تا چاپ داره، چاپ لبنان، چاپ نجف، چاپ قم، چاپ مثلا مشهد، اما تو چاپ مشهد دو سه تا متن داره که در چاپ دیگه نیست، متعارف دیگه. الان این که نجاشی میگه یعرف و یونکر، این بحث فهرستی است، صالح الروایه بحث رجالی است، این فی نفسه بد نیست. مسئله دینش هم عرض کردم، یک مش ناسبیه به این معنا که نسب الیدا، که این ثابت نیست. بله این در اون زمان با اون چهرش که اگه واقعا صوفی متصنع باشه، با اون معلوماتش، با وضعی که شیعه داشت و هنوز محمد ابن عثمان هم خب نسبتا جوان بود، عثمان ابن سعید از دو امام قبلی هم وکیل بود، این هم نیست که سند صحیح راجبش داریم، که راجب به محمد هم داریم که حضرت هادی و حضرت عسکری هر دوشون راجب عثمان گفتن ما ان الامری ثقتی فاسمع له و اطعه فما قاله عنی فعنی یقول. این خب در یه روایت هم امام عسکری راجب به محمد هم داره، پسر ایشون. وقتی ایشان وقتی و واقعا هم شخصیت بزرگیه دیگه انصافا، همین دعای سماعت اینا هم توسط محمد بن عثمان به ما رسیده. حالا خود محمد بن عثمان شرحهای رجالی حدیثی فهرستی اینا داره که چون در حوزه ما کمتر شده فعلا واردش نمیشیم. ظاهرا مخالفت احمد بن هلال با محمد بن عثمان در اون شرایط اجتماعی به عنوان مثلا ایشون گفتن ناسبیه، مثلا اون وقف علی ابی جعفر، یعنی ابی جعفر محمد بن عثمان عمری، نه ابی جعفر جواد علیه السلام، پدرش رو قبول داشت. خب پدرش قبول، اما ابو جعفر لم یثبت، اصلا میگه قلت لم یثبت عندی ثابت. خب اون شرایط اجتماعی شیعه جوری بود که یه چهره پیرمردی مثل این بخواد یک لم یثبت هم بگه، وضع شیعه رو به هم میزنه. لذا این توقیعات در لعنش صادر شد و درست هم بود تا شأن امام ممکن نیست برای ما. اما عجیب اینه که تا زمان حسین رو بعض توقیات توسط حسین روحه، توقیات نگاه کنید در کتاب غیبت شیخ طوسی توسط حسین روح در ذم احمد ابن هلال آمده. پس یک، ایشان مردیست معمر روایات نقل کرده. آیا ایشان مؤثر بود در اصطلاح اصول؟ من نمیدونم این شعلان نسبت، اما از زمان این و زمان حضرت رضا اصطلاح اصول در شیعه پیدا شد. حالا کتاب اصل و نادل ایسه، این اصل کلمه است و ایشان راوی اصول بود، صالح الروایه هست. لکن نجاشی میگه یعرف و یونکر. حالا آقایون اینجا دستشون هست، یه روایتی هست در وسائل جلد صوم وسائل، همین شما سریع بیارین، ابن ابی عمره، توش احمد ابن هلال هم هست، لا یصوم الضیف من دون اذن مضیف، این روایت بیارین. و حقم با نجاشیه، انصافا کار به این روایت الان نداریم، حق با نجاشیست، چون ما بعضی از روایات رو الان داریم، نسخه احمد ابن هلال پیش ما هست با نسخه دیگری، در نسخه احمد ابن هلال زیادی داره. چرا تسامحی داشته خودش اضافه کرده؟ اگه خودش اضافه کرده و نجاشی میگفت که مثلا اینکه صالح روایه میگه، این معناش اینه که نجاشی مثل من عرض کردم، این یک بابی روست که ما باز کردیم که آیا ما تعبد به حرف نجاشی داریم یا نه. خب نداریم، نه دیگه، خب ما هم مثل ایشون. بله اگر نجاشی علت این زیادی رو میگفت این نکته خاصی بود. در حقیقت نجاشی نگاه کرده نسخه ابن ابی عامر احمد ابن هلال با غیرش فرق داره، ما الان نگاه میکنیم فرق داره. آوردین روایت بخونید؟
اسناد
حماد بن عمرو روایت کرده. نه نه، حماد نه، بعدش
روایت الالر علوی عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروک بن عبید.
نه نه، مروک بن عبید نه، ابن ابی عمر. همین مروک بن عبید بخونیم.
عن نشید بن صالح، این روایت قبلیه، بعدش پایین داره به اسناد عن حماد بن عمرو.
نه حماد بن عمرو، نه انس بن محمد، حماد بن عمرو، همون حدیث نشیطه. حالا فردا میخوایم بیارم براتون. کاملا واضحه که روایت ابن ابی، روایت احمد بن هلال نیم سطر اضافه داره، تمام متن مثل همه، توی نسخه احمد بن هلال نیم سطر زیادی است. خب شاید هم مرحوم محمد ابن علی محمود همین کاری کرده. خوب دقت بکنید، اینجا میگه انس بن ابی عامر، خب این همین نسخه از کتاب نبی تو قم بود، فقط تو نسخه احمد ابن هلال این آمده. این در حقیقت نجاشی داره ما میگه این کتابشون مشکل داره. احمد ابن هلال، احمد ابن هلال راوی از امام نیست، امام در کرده اما راوی از امام نیست. احمد ابن هلال راوی میراث اصحابه. انا ابن ابی عمر، انا ابان ابن عثمان، انا ابی بصیر، انا ابی عبدالله قال کتبت. تو ذهن من الان نشد، میخواستم چند دفعه مراجعه کنم، کتابات ابن ابی عمر، ابی بصیر هم کمه. مثلا سندم یه جوریه، ابی بصیر به نحوه کتابت یه جوریه، الان نمیفهمم. قال کتب تو الی فر رجل یهدی له مولاه المنقطع الی، دیگه وقت تمومش رو فردا ان شاء الله. مثلا من خیال می‌کنم امروز این روایت تموم می‌کنه دیگه، این بحث تمومش بکنه. حالا بله، نه اینجا چون ابان معلوم نیست کدوم یکی، به نظر ما هر دو